اسمه الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 18 سطر 4. والذین قالوا ایزن انها قد حدث فیها قوتون مزاجیتون محرکتون هذه الحرکه محرکتون هذه الحرکه البسیطه فقط اخطأوا. بحثمون در ترکب فلک و حرکت فلک و شکل فلک بود. شکل فلک رو بعداً از صفحه 19 شروع میکنیم و تا حالا مطرحش نکردیم، اما بحث در ترکب فلک و حرکت فلک رو شروع کرده بودیم و به بعضی از مباحثش اشاره داشتیم. گروهی گفته بودند فلک از جنس عناصر، مخالف عناصر نیست. ما معتقدیم که فلک نوع پنجمه، نه از سنخ خاکه، نه هوا، نه آب، نه آتش و نه مرکب از این چارتا، یا مرکب از بعض این چارتا. اما گروهی معتقد بودند که فلک نوع پنجم نیست، بلکه اون هم از سنخ عناصره، و مدعی بودن که فلک مرکب است از ارض و نار. یعنی این دوتا عنصر وقتی با هم ترکیب میشند فلک درست میشه. مرکبات عنصری که در زمین هستند مثل جماد، نبات و حیوان، اینا از چهار تا عنصر تشکیل میشن. بعضی از کائنات الجو، بعضی از مرکبات عنصری مثل کائنات الجو، اونها از دو چیز ترکیب میشن، مثلا بخار، دود یا فرض کنید شهاب، ستاره های دنباله دار، اینا رو معتقد بودن از دو عنصر تشکیل میشن. اما حالا این شخص معتقده که فلک هم مثل ستاره های دنباله داره، اونم از دو عنصر تشکیل میشه، یکی از خاک، یکی از نار. بعد اون وقت بحث کردن در قوه محرکه فلک. دو تا قوه در فلک وجود داره، یکی قوه نار که حرکت به سمت بالا رو طلب میکنه، یکی قوه خاک که حرکت به سمت پایین رو طلب میکنه. بعد گفتن این دو حرکت با هم درگیر میشن، بر اثر درگیری این دو قوه یک حرکت مستدیر تولید میشه. پس قوه محرکه مستدیره برای افلاک قائل نبودند، بلکه دو قوه برای فلک قائل بودند، یکی قوه به سمت علو، یکی قوه به سمت صفر. بعد این دو قوه بر اثر درگیر شدن به بیانی که گذشت حرکت تبرانی درست می‌کردند. اینا مطالبی که گذشت. حالا قول کسی رو می‌خوام نقل کنیم که برای حرکت دورانی فلک توجیه دیگری دارد. او معتقده که خاک و نار با هم ممزوج میشن و قوه خاک و قوه نار هم بعد از امتزاج اون محلشون دیگه سالم باقی نمیمونن، بلکه با هم درگیر میشن و فعل و انفعال میکنن. قوه جدیدی که ما اسمشو قوه مزاجی میذاریم تولید میشه، که نه قوه خاک است، نه قوه نار است، بلکه حاصل از فعل و انفعال این دو قوه است و اسمش قوه مزاجی است. یعنی قوهی که بر اثر امتزاج پدید آمده، بر اثر امتزاج خاک و نار پدید آمده. قوه محرکه همین قوه واحد است. بعضی هم اینطوری معتقد شدن. پس دو تا قوه مستقل برای فلج قائل نشدن که با درگیری این دو تا قوه حرکت دورانی فلک رو توجیه کنن، بلکه گفتن این دو تا قوه هر کدام با دیگری ممزوج میشه، فعل و انفعال میکنه و قوه ثالثی درست میشه. قول اول میگفت مقتضای دو قوه با هم درگیرند، خود دو قوه ها با هم درگیر نیستن، اون قوه نار با قوه عرض هر کدوم کار مستقل خودشون انجام میدن که اون کارشون میشه مقتضاشون. وقتی این مقتضاها با هم درگیر میشن، مقتضای او حرکت علل ال به مقتضای این حرکت علل سفل، این دوتا مقتضاها با هم درگیر میشن، حرکت ها به صورت ال و به صورت سفل انجام نمیگیره بلکه حرکت دوران میشه. اما این قول دوم درگیری رو تو خود قوه ها قرار میده، نه تو مقتضاشون. میگه دوتا قوه با هم درگیر میشن، فعل و انفعال میکنن، قوه ثالث درست میشه و خون دو قوه نار و خاک دیگه فعالیت ندارن، یا از بین رفتن یا از فعالیت افتادن. این قوه جدید که قوه مزاجی است و قوه واحد است، این شروع میکنه به فعالیت و همین قوه واحد هم حرکت دورانی برای فلک تولید میکنه. این قول اونهاست که میخونیمش تا ببینیم ابن سینا چه اشکالی بر اونها وارد میکنه. صفحه 18 هستیم، سطر 4. والذین قالوا ایزن، ایزن یعنی همونطور که اون قائلین به ترکب فلک از عرض و نار گفتند، اینها هم گفتند، منتها اونها قائل شدند که مقتضاهای دو قوه حرکت دبرانی درست میکنه. این گروه که الان میخوام قولشون رو بخونیم مقتضاها رو مطرح نکردن، اینا گفتن قوه ثالثی که از این فعل و انفعال این دو قوه حاصل میشوند این حرکت رو ایجاد میکنن. والذین قالوا ایزن، کسانی که این چنین گفتن نیز، که انها یعنی انها ضمیرش رو ضمیر قصه بگیرید، مثل ضمیر شأن، اگر انه بود ضمیر شأن میگرفتیم، انها ضمیر قصه میگیریم. شأن این است، داستان این است، چقدر حدث فیها یعنی در افلاک قوتون مزاجیتون، نه اون قوه ناری نه اون قوه عرضی بلکه قوه مزاجی که از این قوه ناری و قوه مزاجی از فعل و انفعالشون پدید آمده. قد حدث فیها قوتون مزاجیه، که این قوه مزاجی محرکتون للفلک هاذه الحرکت البسیطه، فلک رو حرکت میدهد به این نحو حرکت بسیطه. یا میتونید با اضافه بخونید محرکت و هاذه الحرکت البسیطه، ولی این خوب نیست، با اضافهش اصلا نخونید، همون محرکتون بخونید. محرکتون یعنی قوه مزاجی حرکت میدهد، چه نوع حرکتی؟ همین حرکت بسیطه یه دبرانی رو که ما در فلک شهود میکنیم و معتقدیم، همین حرکت رو این قوه مزاجی درست میکنه، نه تزاهم اون دو قوه مذکوره. والذین قالوا این مطلب رو فقط اخطأوا، اینا خطا کردند. این ایزن رو که در اول جمله آمد میتونید مرتبط کنید به فقط اخته اون. اون کسانی که این چنین گفتن اونها هم خطا کردن، همونطور که حرف گذشته هایی که خوندیم خطا بود. ایزن هم میتونید به همون صدر مرتبط کنید که من اول بحثم مرتبط کردم و شاید بهترم باشه، و اینطوری معناش کنید همونطور که قبلی ها گفته بودن این حرکت از طریق محرک دورانی نیست بلکه از طریق محرک عنصری است، اینها هم گفتن حرکت از طریق محرک عنصری است، منتها محرک عنصری رو اون قبلی ها دو تا گرفتند، این فعلی یکی میگیره. اینها زمین شرز کردم قصه بگیرید، بله؟ در ضمیر فیها، بله، اون به فلک افلاک، فیها یعنی فی السماء یا فل افلاک سمارا مؤنث میاره، یعنی ضمیر مؤنث برش میاره. میتونید ضمیر فیها رو به سما برگردونید، میتونید به افلاک برگردونید، هر دوش هم یه معنا داره. و ذالک، و ذالک یعنی خطای این گروه به این جهت است که لأن القوة المزاجیه توجب من جنس موجبه، من جنس موجبه ما انهم تزجد به حسب القالب. یوجبه درست نیست، موجب درسته. جنس رو اضافه میکنیم به موجب، موجب هم اضافه میکنیم به ما، به مای ما انهم تزجد. هیچ کدوم رو با تنوین نمیخونیم. ابن سینا میگه که قوه مزاجیه که حاصل از دو قوه ناریه و ارضیه است، از دو قوه ناریه و ارضیه مساوی تشکیل شده، سلام، یا از دو قوه مختلف تشکیل شده، یعنی یکی از این دو قوه غلبه داره، یکی دیگه ضعف داره. این قوه مزاجی الان حاصل شده از دو قوه، یکی قوه ارضیه که طالب سفله، یکی قوه ناریه که طالب علمه. آیا این دو قوه الان به صورت مساوی توی این قوه مزاجی هستن؟ این قوه مزاجیه علو و سفلش غلبه نداره و هر دو سازگاره، یا نه یکی از این دو قوه در قوه مزاجی غلبه داره؟ این بحثی که الان من مطرح کردم درباره قوه مطرح کردم. شاید کسی بگه نه قوه قوه واحده است، دیگه درباره قوه واحده گفته نمی‌شود، اون دو قوه قبلی موجودند، تا گفته شود که مساویان موجودند یا مختلفان موجودند، اصلا موجود نیستند. حرف خوبی هم است. پس غلبه داشتن یک قوه یا مساوی بودن دو قوه را اصلا نباید اینجا مطرح کنیم، چون دیگه از دو قوه چیزی باقی نمونده، هر دوشون از بین رفتن، یک قوه ثالثی تشکیل شده. بحث غلبه و تساوی رو تو خود قوه نیاره، و این کار خوبیه کسی این کارو بکنه، بیاد بحث غلبه و تساوی رو تو اون ارز و نار بیاره. ارز و ناری که با هم ترکیب شدن و قوهشون، دو تا قوهشون هم با هم فعل و انفعال کرد و قوه واحده درست کرد، اون ارز و نار مساویان یا یکی غلبه دارد؟ اینطوری بحث رو مطرح کنیم. غلبه و تساوی رو تو خود قوه نیاریم، غلبه و تساوی رو تو این محل قوه بیاریم، بگیم ارز یا نار غلبه داشتن یا هر دو مساوی بودن. اگه یکی غلبه داشت، حرکت به مقتضای همون قالب انجام میشه. نار غلبه داشت، حرکت فلک به سمت بالاست. عرض غلبه داشت، حرکت فلک به سمت پایینه. اگر هیچ کدام غلبه نداشتن، یمن، یعنی نه حرکت به سمت بالاست، نه حرکت به سمت پایینه، فلک همونجا که هست باید ساکن بماند، نه به سمت بالا حرکت کند چون عامل حرکت به سمت بالا رو نداره، نه به سمت پایین حرکت کند چون عامل حرکت به سمت پایین رو نداره. اینو ابن سینا داره میگه. ابن سینا میگه اگر فلک از ترکیب ارض و نار درست شده، ولو بعد از ترکیب دو تا قوه از بین رفتن و قوه مزاجی واحده درست شده، ولی این قوه مزاجی واحده نمیتونه تأثیری کند خلاف آنچه که اون دوتا عنصر ترکیب شده اقتضا میکند، بلکه باید مقتضیات اون دوتا عنصر ملاحظه بشه. اون دو عنصر اگر مساوی بودن، مقتضاشون مساوی، مقتضا یکی حرکت الوه، مقتضای دیگری حرکت الاسفله، این دوتا مقتضاها مساویان و با مساوی بودنشون نه حرکت الالعلب انجام میشه نه حرکت الاسفل. و اگر نه مساوی نبودن، غلبه با یکی از اینها بود، این فلک باید به سمت اون به سمت اون مقتضایی که عنصر غالب دارد حرکت کند. روشن مطلب؟ نه، من عبارت گوالی رو معنی نکردم، شما اجازه بدید اون معنی معنی میکنم، مطلب رو گفتم، عبارت ابن سینا روشن نشده، من توضیح ندارم عبارت رو، ولی مطلب روشنه که اگر ارز و نار غلبه ندارن باید ساکن بشن، اگر ارز و نار یکیشون غلبه داره قوه مزاجیه باید طبق همون غالب عمل کنه. چه دلیل قوه مزاجیه حرکتی دیگری انجام میده؟
بله.
اگر قوه مزاجی حاصله به این ترکیب کار نداریم که ترکیب حقیقی است یا غیر حقیقی است. البته قوه مزاجی نشون میده که ترکیب حقیقیه.
نه، ثمرش فرقی این حالتش نداره چه مزاجی باشه، چون شما فرمودید که باید
ببینید قوه مزاجی اصلا حاصل نمیشه این ترکیب حقیقی.
بله.
حالا شما میفرمایید ثمرش فرق نمی کنه چه ترکیب حقیقی باشه چه نباشه، قوه مزاجیه یا باید طرف غالب بره یا باید هیچ تأثیری نکنه.
از مدنی که وقتی ما میگیم مزاجی یعنی ترکیب حقیقیه، پیشکی نیست، ولی اینکه شما فهمید این قوه مزاجی اصلا خودش چیزی نداره، باید به مقتضای اون دوتا قوه دیگه نگاه کنیم. یا پس فرق بین این که ترکیب حقیقی باشه نباشه نداره، اونجا هم که ترکیب غیر حقیقی باشه صرفا یه نار و آبی با هم دیگه مثلا قاطی شده،
فرقش اینه؟ نه، فرق داره. فرقش اینه که از نظر واقعی فرق، حالا از نظر ثمره شاید از نظر ثمره فرق نداره، ولی از نظر واقعی فرق داره. از نظر واقعی اونجا که ما به قوه مزاج ترکیب اون حقیقی باشه قوه مزاجیه داریم، اونجا که ترکیب حقیقی نباشه دو تا قوه مستقل داریم. اون وقت دو تا قوه مستقل، اونی که غالبه عمل میکنه یا اگر غالب نیست توقف حاصل میشه. از نظر ثمره هر دوشون یکیه، یعنی چه ترکیب حقیقی انجام بگیره که قوه مزاجی تولید بشه، چه ترکیب حقیقی انجام نگیره که دو تا قوه جدا جدا باشن، حکمشون یکیست. اون غالب ترجیح داده میشه اگر غلبه ای باشه، یا توقف حاصل میشه اگر غلبه ای نباشه. از نظر ثمره برای یکیه. حالا عبارت ابن سینا توجه کنید، آنچه که فلک از او ممتزج شده نار است و خاک. این نار و خاک موجبی دارن، موجب یعنی مقتضا. البته مقتضا در علت ناقصه گفته میشه، موجب در علت تامه گفته میشه. موجب و مقتضا یکی هست، منتها موجب قوی تره. موجب واجب انجام بشه، مقتضا نه. مقتضا یعنی این اقتضا رو دارد، اگر شرط و عدم المانع هم حاصل شد این مقتضا حاصل می شود، والا نه. اما موجب مال علت تامه است، علت تامه میشه موجب، مقتضاش میشه موجب، علت ناقصه میشه مقتضی، مقتضاش میشه مقتضا. پس توجه داشته باشید موجب و مقتضا فرقی نمی کنه، منتها موجب در علت تامه گفته میشه، مقتضا در علت تامه و ناقصه هر دو گفته میشه. حالا ایشون اینجا گفته موجب. این موجب که عبارت است از حرکت، این دو تا جنس داره، یکی مستقیم یکی مستدیر. اون وقت جنس مستقیمش هم دو جنس داره، نمیگیم دو نوع، میگیم دو جنس. حالا شاید کسی هم دلش بخواد به نوع تعبیر کنه، ولی ما به جنس تعبیر میکنیم. میگیم یه جنس مستقیم الالعلم، یه جنس مستقیم الی صفر. خب پس قوه مزاجی موجبی دارد، اون موجب هم جنسی دارد، اون جنس باید اجرا بشه، نه یه چیزی دیگه که ربطی به اون جنس نداره. ببینید الان فرض کنید غلبه با خاکه، موجب این جسم قالب حرکت مستقیم الاسفل، حرکت باید از همین جنس باشه، یعنی حرکت باید به سمت پایین باشه. حالا فرض کنید جسم قالب ناره، مقتضا و موجب نار حرکت علل علبه، از این جنس حرکت باید انجام بگیره، یعنی حرکت علل علب انجام بگیره. اصلا حرکت دورانی موجب هیچ کدوم از این دوتا نیست. میگید حرکت دورانی موجب اون قوه مزاجی است. قوه مزاجی از کجا آمده؟ از این دوتا قوه آمده. این دو قوه اگر حرکت دورانی رو ایجاب نمی کنن، اون قوه مزاجی هم حرکت دورانی ایجاب نمی کنه. حرکت دورانی جنس دیگری است، مخالف با این جنس. الان اون چه که شما دارید دو تا قوه ارضیه و ناریه است. این دو قوه ارضیه و ناریه وقتی جاشونو میدن به قوه مزاجیه، قوه مزاجیه که یه جنس دیگری نمیشه که حرکت دورانی درست کنه. بالاخره حرکتی بعد از سنخ حرکت اینها درست کنه، یعنی از سنخ مقتضا اینها حرکتی رو درست کنه که حرکت الاله به حرکت اله صفره. اگر عرض قالب باشه قوه مزاجی هم باید طبق قوه عرضیه عمل کنه، اگر نار قالب باشه قوه مزاجی هم باید طبق قوه ناریه عمل کنه. پس این حرکت دبرانی از کجا آمد؟ این که موجب نداشت، این موجب که موجب نداشت. اگه بگید حرکت علل علب میگه موجب داره، حرکت علل صفر موجب داره، حرکت دورانی چه موجبی داره؟ این فلک از ارض تولید شد و از نار، در ارض و نار اصلا حرکت دورانی نبود. حالا بعد از ترکیب هم نبود حرکت دورانی بیاد. اون قول قبلی که خوندیم حرکت علل علب و صفر قبول داشت، میگفت این دوتا وقتی شروع میکنن به فعالیت یه ترکیبی ازشون حاصل میشه به نام حرکت دورانی، بر اون اشکال نداریم، بر شما اشکال داریم. شما قوه مزاجیتن از کدو به دست آوردی؟ از همین قوه ارضیه و ناریه به دست آوردی. اگه قوه ارضیه ناریه حرکت دبرانی نداره، چطوری این قوه مزاجی حرکت دبرانی پیدا کرد؟ چطوری این محرک دبرانی شد؟ اگه اونا محرک دبرانی نیست، این چطور محرک دبرانی شد؟ محرک دبرانی کجا آمد؟ پس اگر جنس قالبی، جسم قالبی در این مرکب وجود دارد، باید جنس موجب همون، از جنس موجب همون حرکتی تولید شود، نه از یه جنس دیگری که غریبه است نسبت به این موجب. روشن عبارت؟ یه مقدار روشن شد چی داره میگه؟ عبارت توجه کنید: لأن القوة المزاجية توجب من جنس موجبه، از شدم یوجب غلطه، من جنس موجب ما انهم تزجد به حسب القالب. به حسب القالب رو یا متعلق بیرید به امتزجد یا متعلق بیرید به توجب. جنس رو اضافه کنید به موجب، موجب هم نخونید، موجب بخونید. ما رو هم کنایه بگید از عنصر. موجب رو به معنی مقتضا قرار بدید. البته گفتم بالاتر از مقتضا است، ولی شما برای اینکه عبارت روشن بشه معنی مقتضا بگیرید. ما یعنی عنصر. من از آخر عبارت معنا میکنم، میام اول عبارت وارونه معنا میکنم. عنصری که موجبی دارد، موجب یعنی مقتضایی دارد، اگر غلبه با اون عنصر بود، قوه مزاجیه ایجاب میکند حرکتی رو از جنس همین مقتضا، از جنس همین مقتضا. دقت کنید چطوری معنا کردم. ما رو عبارت از عنصر گرفتم، موجب رو مقتضای عنصر گرفتم. عنصری یا قوه عنصری ایجاب میکند حرکتی رو، اون عنصر غالب، عنصر غالب ایجاب میکند حرکتی رو که حالا حرکت علل علبه یا حرکت علل صفره. این قوه مزاجی موجب حرکتی می شود از جنس و از سنخ همون موجب. موجب چی بود؟ حرکت علل بود یا حرکت علل صف بود؟ قوه مزاجی هم حرکت سوم رو ایجاب نمی کنه، ایجاب می کنه حرکتی رو که از سنخ یکی از این دوتا باشه، از سنخ حرکت مستقیم علل باشه یا از سنخ حرکت مستقیم علل صف باشه، یکی از این دو رو ایجاب می کنه و حسب غالب ببینی کدوم غالبه داره. اگر اون مقتضایی که علل البس غلبه داره، خب این حرکت قوه مزاج، حرکتی که قوه مزاجی ایجاب میکنه علل البه. اگر اون مقتضای حرکت علل صفر غلبه داره، مقتضی حرکت علل صفر غلبه داره، باز حرکتی که قوه مزاجی ایجاب میکنه اصلا همین حرکت، یعنی حرکت مستقیم علل صفر تولید میکنه، نه حرکت دورانی. عبارت یک مقداری سنگین بود، ولی خب انشالله با این بیانی که عرض کردن روشن شده. لأن القوة المزاجية، خلاصه مطلب اینه که قوه مزاجیه بیرون از این دو قوه اختزایی ندارد، بلکه اگر غلبه با یکی از این دو قوه است، قوه مزاجی هم طبق همون قوه غالبه عمل میکنه. یعنی اگر قوه غالبه مقتضاش حرکت علل‌البه، قوه مزاجی هم حرکت علل‌الف میده. اگر قوه غالبه حرکت علل‌صفر رو اختزا میکنه، قوه مزاجی هم حرکت علل‌صفر رو اختزا میکنه. اینطور نیست که قوه غالب علل‌الف رو یا علل‌صفر رو اختزا کنه، قوه مزاجی بیاد یه چیزی دیگری خارج از این دو رو که حرکت دورانی اختزا کنه. حرکت دورانی اصلا از جنس مستقیم و مستقیم علل‌صفر یا مستقیم علل‌الف نیست. روشن مطلب دیگه. ببینید همون دو قوهی که منشأ این قوه شدن، هیچ کدوم حرکت دورانی اختزا نکردن. وقت این یکی که از اون دو قوه حاصل شده، چطوری حرکت دورانی اختزا میکنه؟ لأن القوة المزاجية توجب حرکتی را که من جنس، یعنی من سنخ حرکتی باشد، موجب یعنی مقتضا، مقتضا این حرکت. عبارت اینطور معنا میکنه، قوه مزاجیه ایجاب میکند حرکتی رو که اون حرکت از جنس حرکتی است، از جنس حرکت ما انهم تزجت، از سنخ حرکت خاک است که انهم تزجت الافلاک، یا از سنخ حرکت نار است که انهم تزجت الافلاک، به حسب القالب. به حسب القالب عرض کردن مربوط به موجبه، مربوط به توجبه یا مربوط به امتزجته، مربوط به هر کدوم بگیرید. یعنی اون عنصری که غلبه دارد، اون عنصر مقتضایی دارد، حرکت قوه مزاجی هم با سن از سنخ همون حرکت باشد، نه از سنخ حرکت دیگر که حرکت برانیه. او یمنع الطرفین، او یمنع الطرفین عطف بر توجبه. قوه مزاجیه یا موجب حرکت از سنخ حرکت عنصر غالب می شود، یا اگر غلبه ای در کار نبود، همین قوه مزاجیه یمنع الطرفین، یعنی هم حرکت علل الب و هم حرکت علل صفر رو منع می کنه. تا حالا قوه ناری بود حرکت علل الب رو اختزا می کرد، قوه خاکی بود حرکت علل صفر رو اختزا می کرد، حالا قوه مزاجیه است، هیچ کدوم اختزا نداره، چون غلبه با هیچ کدوم نیست. چون غلبه با هیچ کدوم نیست، منع طرفین میکنه. این که گفتم هیچ کدوم اختزا نداره، اشتباه کردم. مانع طرفینه، یعنی نمیذاره بالا بره چون مزاحم بالا رفتن داره، نمیذاره پایین بیاد چون مزاحم پایین آمدن داره. مزاحم هم با هم مساوی هست، هیچ کدوم غلبه نداره. پس اون جمله قبلی که خوندم یه جمله مشکلی بود، اون جمله فقط در فرضی بود که یکی از این عنصرها غالب باشد. این جمله یمنع الطرفین در فرضی است که غلبه ای نباشه و هر دو عنصر مساوی باشند. اون جمله قبلی رو دوباره معنا میکنم، همدن دوباره معناش میکنم که بعد از او یمنع الطرفین مشخص بشه. اینطور میگیم اگر غلبه ای نبود یمنع الطرفین، این قوه مزاجی کارش این است که طرفین رو من میکرد، نمیذاش این حرکت به سمت بالا باشه، نمیذاش حرکت به سمت پایین باشه. اما اگر غلبه ای بود، اگر غلبه ای بود، قوه مزاجی موجب حرکتی میشود از سنخ مقتضای همین قالب. تموم شد. ببینید عبارت چقدر خوب معنا شد. اگر غلبه ای در بین این دو عنصر نبود، قوه مزاجی مانع طرفینه. اگر غلبه ای در این دو عنصر نار و عرض بود، قوه مزاجی مانع نیست. قوه مزاجی هم محرکه، منتها محرک حرکتی است از سنخ همون جنس قالب، از سنخ همون مقتضای جسم قالب، که یا الالعلب است یا الالسفله. هیچ جا شما حرکت دبرانی پیدا نکردید. یه جا منع از حرکت پیدا کردین که یعنی سکون، یه جا حرکت پیدا کردین، منتها حرکت یا الالعلب یا الالسفله. هیچ جا حرکت دبرانی پیدا نکردین. حرکت دبرانی از کجا پیدا شد؟ قوه‌ای که بخواد محرک حرکت دبرانی بشه وجود نداره. این اشکالی که کرده. بعد ادامه میده. و لیست المستدیرت البسیط من جنس المستقیم. بله دیگه. مانع طرفه. فاعل انفعال فرق نمی کنه. در اینجا هر دو قوه مساویه. چون قوه مساوی اصلا حرکتی انجام نمیگیره.
در همه جا گفته میشه در همین دنیا خود اگه چیزی معلق باشه، یعنی از دو بله. عنصر یا چهار
عنصر. بله بله، مثال به بالون زدیم.
از خود عبر.
مثال به بالون زدیم. شما دیدید هوای توی داخل بالون با اون کیسه های شنی که روی اون قسمت پایین بالون میذارن، این دو تا اگه مساوی باشن، بالون همونجا کسبای نیست. وقتی بخوان بالونو بیارن پایین، کیسه شنو سنگین میکنه. وقتی میخوان بالونو ببرن بالا، یه خورده شنها رو کم میکنن تا بالون بره بالا. یعنی این در جهان ما هم همینطوره. اگر دو تا مقتضا مساوی باشن، شی ساکن میشه.
این ترکیب حقیقی نیست بالون. منظورم امتزاج حقیقیه. مثلا ابر میشه مساوی
بیام ساکن.
چون امتزاج غیر حقیقی باشه خیلی واضحه.
اگر امتزاج حقیقی باشد، باز هم همون مقتضای اون قالب غلبه می کند یا منع من طرف ناصل می شود. در بدن ما همینطوره دیگه. در بدن ما امتزاج حقیقی داره، منطقه قسمت خاکی سنگینه. ولی خداوند قسمت خاکی بدن ما را با قسمت هوایی و ناری مساوی می آفرید، خب ما وسط هوا می موندیم، نه پایی می آمدیم نه بالا می رفتیم. و لیست المستدیرت البسیطه، این لیست رو من نمیدونم خوب کرده سر خط نوشته یا نه. این دنباله بحثه. بله دنباله بحثه. علاوه بر این که دنباله بحثه، زمینه هم هست برای بحث بعدی. اینم هست، زمینه برای بحث بعدی هم هست. نه اشکال هنوز تموم نشده. اشکالی که ما کردیم اینه که قوه مزاجیه یا ایجاب میکنه حرکت الالعلب رو، یا ایجاب میکنه حرکت الالسفل رو، یا ایجاب میکنه سکون رو. ایجاب حرکت مستدیره نداره. انقل که حرکت مستدیره هم از همینا درست بشه، جواب میدیم لیست المستدیره البسیط من جنس المستقیم. اونی که قوه مزاجی اختصاص میکرد مستقیمه بود، یا مستقیمه بود یا سکون، مستدیره در کار نبود. مستدیرم از جنس مستقیمه نیست. اگر مستدیره از جنس مستقیمه بود، میگفتیم مزاجیه مستقیمه رو اختزا کرده، به تبع مستقیمه مستدیره رو اختزا کرده. یا اگر مستدیره مرکب از دو مستقیمه بود، میگفتیم که قوه مزاجیه این دو تا قوه مستقیمه رو اختزا کرده، مستدیرم که از این دو قوه درست میشه، پس مستدیره رو اختزا کرده. ولی مستدیره نه از جنس مستقیم است، نه مرکب از دو مستقیم است، پس این مستدیره از کجا آمد؟ میبینید همه دنبال اشکاله، دنبال اشکال قبلی. البته زمینه برای اشکال بعدم هست. لذا من میگم نمیدونم اینو سر خط نوشتنش خوبه یا نه. چون دنبال اشکال قبلی نبا سر خط بیاد، چون زمینه برای اشکال بعده میتونه سر خط بیاد. جایز طرفینه. حالا این آقا اینطوری عمل کرده و منم میگم نمیدونم سر خط باشه یا نباشه، هر جور دلتون خواست. در ضمن مطالب عبارت هم معلوم شد. لیست المستدیره البسیطه من جنس المستقیمه. این مستدیره بسیطه از جنس مستقیمه نیست. قید بسیتر هم آورده تا بفهمونه که ترکب من المستقیمین هم نیست، چون این مستدیره بسیطه، ولی مرکب من المستقیمتین مرکبه. از خود کلمه بسیتم جلو جلو میفهمونه که این حرکت مستدیره مرکب من المستقیمتین نیست. لذا پرسش میگه ولاهی امتزاجون من مستقیمین متقابلین. اینم مثل این که مطلبش از عبارت قبلی هم روشن شده، ولی دو مرتبه جدا هم ذکر میشه. مستدیره بسیطه از جنس مستقیمه نیست. اولا امتزاج از دو مستقیمه متقابل هم نیست. مستقیمه متقابل یعنی علال علب و علال صفر، علال علب و علال صفر متقابلن. درسته هر دو مستقیمن، از جهت استقامتشون تقابلی ندارن، ولی از جهت اینکه یکی علال علب یکی علال صفر تقابل پیدا میکنن، حرکت مستدیره از این دوتا متقابل تشکیل نشده. از سنخ این هیچ کدوم از این دو متقابل هم نیست. پس آنچه که قوه مزاجی ایجاب میکند، آنچه که قوه مزاجی ایجاب میکند حرکت مستدیره نیست، بلکه یا حرکت مستقیمه واحد است، یا منع دو حرکت مستقیم است، و هیچ وقت یه حرکت مستدیر نیست. چرا؟ چون حرکت مستدیر از سنخ مستقیم نیست، امتزاج از دو مستقیم هم نیست. پس آنجا که جای حرکت مستقیم است و قوه حرکت مستقیم رو ایجاب می کند، اصلا توقع حرکت مستدیر نباید داشته باشی. بله؟ حرکت مستدیر حرکت وسیط اون چشکی داشت نیست. حرکت مستدیر خود حرکت حرکت وسیطه، یعنی مرکب از مستقیم و توجه کنیم، مرکب از حرکت سکون نیست اولا، و مرکب از حرکت علال علب و صفر نیست ثانیه، یک حرکتی.
خب این با این تحلیل نیاز نیست
نیاز نبود گفته بشه، ولی
چون حرکت مستدیر بسیطه، ولی خب اینجا شاید منظورشون باشه که اینا تو این حرکت مثال قبلمون بود که از ال و صفر یه دوران ایجاد میشه، حالا مثلا بگیم حرکت مستدیر حرکت دورانیه، اون مثلا بگیم مستدیر مرکب بده مثلا از ترکیب دو، ولی این مستدیر بسیطه، یعنی یک شیء که بخواد مستدیر خودش حرکت کنه این سنخیت رو جنس مستقل نداره.
یعنی مناد از بسیط این باشد که ترکیب از دو حرکت مختلف نیست.
چون در بحث قبلش ما از ال و صفر یه دوران ایجاد میشه، این اون منظورش نیست.
اگر اونم باشه بازم لا انتظارم مستقیم این متقابله این میفهمونتش، همون که عرض کردم بسیط رو چه به اون معنای خودتون بگیرید چه به معنای رایج بگیرید، یعنی حرکت بسیطیش به قول شما مرکب از دو تا حرکت نیست، مرکب از حرکت علال علم و علال صفر نیست، همون میشه دیگه.
آقا اینجا اگه اینطور باشه پس ما حرکت مرکب از علال صفر میتونیم اینجا مستدل بگیم، اما بحث قبلیمون اگر یه دورانی بین این دو تا ایجاد بشه،
اون دو تا حرکت ها حرکت علال علم و صفر دو تا حرکت، نه یه حرکت مستدیره.
نه همون نظری که میگفتیه
اون حرکت رو توجه داشتید، اون توجیهی که ما کردیم در اجزاء متحرک وارد شد، اجزاء یکی حرکت مستقیم خالی میکنه به سمت پایین، یکی حرکت مستقیم خالی میکنه به سمت بالا، اینا رو ما به هم ترکیب میکنیم تو مجموعه حرکت دورانی میبینیم، ولی هر کدوم از اینا حرکتشون یکیست، یعنی این جز حرکت علال علب دارد و دو مرتبه وقتی حرارت حرارتش تموم شد حرکت الاسف میکنه، هر جزی ترکیبی از حرکت نداره، دو حرکت پی در پی داره، یه حرکت به سمت بالا یه حرکت به سمت پایین. اینو توجیه بود که قبلا کردیم. وقتی اینا همه با هم مشغول حرکتن یه حرکت دورانی برای کل جسم دیده میشه.
اما اگر بگیم تمام اجزا با حرکت کنه در حرکت دورانی
باید مرکز حرکت
میکنه؟
بله مرکز
حرکت. حرکت,
حرکت مال مرکز نیست که، بس ما در سماعه.
نه صحبت سر اینه، حرکت رو اگه ما خون بگیم باید حتما خود چیه حرکت کنه، نه بگیم چون بعض اجزا حرکت کنه بعض اجزا حرکت نمی کنه بس حرکت صدا نمی کنه، بگیم خود در حرکت دوران مرکز حرکت نمی کنه، یعنی این منا منافات نداره بحثمون. خب برخی از حرکت کنم برخی از حرکت نکنم،
ما که نگفتیم برخی حرکت کنم
یا برخی از
ما گفتیم بعضی حرکت میکنم به سمت بالا، بعضی حرکت میکنم به سمت پایین، اجزا اینطوریه. نگفتیم بعضی ساکنن بعضی متحرک. بعد فرض بگیم بعضی ساکن بعضی متحرک، به مرکز کار نداریم. بحث ما در افلاک، افلاک مرکزشون زمینه، مرکزی از سنخ خودشون نداره.
در از آنه که منافاتی نداره که بعضی اجزا حالا حرکت کنن یا حرکت نکنن، یا بعضی اجزا علف باشن صفر باشن، هیچ فرقی نداره، بالاخره حرکت واسه
شما شما میگید مرکز لازم نیست حرکت کنه. مرکز افلاک چیه؟ از سنخ خودشونه، یعنی فلکه یا زمینه که حرکت نمیکنه. مرکز افلاک اصلا خودشون نیست. شما میگید اجزا حرکت میکنن، بعضیشون حرکت نمیکنه، منظور دارید از اون بعضی که حرکت نمیکنه بعضی اجزایی است که تو مرکز قرار گرفتن، بعضی اجزایی تو مرکز قرار نگرفتن که خود زمین تو مرکزه.
خود اشکال سلام کن رو زمین، ما زمین حق
زمین که زمین خالیه، زمین خالیه دیگه، مرکمن الارض و النار نیست که اشکال توش بیاد. زمینم زمین خالیه، اون حرکت الی سفت داره خط تمام. در فلک ما داریم اشکال میکنیم که مرکبش میکنیم من الارض و النار. زمین که مرکب من الارض و النار نیست، اون که اشکال نیست. نار هم مرکب من الارض و النار نیست، اون اشکال نیست. این مرکز اشکال توش نیست، ساکنه. اجاز نار که عرض کردم متحرکه به طبع قبلا بحث شد، ولی مرکز ساکنه. مرکز فلک از سنف خود فلک نیست، مرکز فلک بسیطه. طبق نظر این گروه ها، طبق نظر ما که خود فلک هم بسیطه، طبق نظر ما همشون بسیطه. طبق نظر این گروه فلک بسیط نیست، مرکز بسیطه. دیگه ما کار به مرکز نداریم که مرکز حرکتی چیگونه، مرکز ساکن هیچ. اون افلاک حرکت میکنن، قبلی ها میگفتن حرکتشون بر اثر تزاهم دو قوه است، این یکی میگه نه حرکتشون بر اثر قوه مزاجی است. ما الان ثابت کردیم که حرکت بر اثر قوه مزاجی نیست، قبلا هم ثابت کردیم که حرکت بر اثر دو قوه نیست. پس این محرک جدیدی میخواد که فقط محرک دورانی باشه. فی عرف من هازا واب ولیست رو واب حالیه بگید دبی نداره از که هم میتونید مرتبطش کنید به قبل، اگه مرتبطش کردید به قبل وابش رو واب حالیه بگیرید. حالا ولیست المستدیره مربوط بشه به یمنا و طرفین یا مربوط بشه به توجب، با هر دو سازگاره. البته به یمنا و طرفین هم میتونی مرتبطش کن، ولی به هر دو سازگاره. به همین جهت من توضیح ندارم، ولی تو زن خود منم آمد که اینا رو مرتبط کنیم به قبل. دیدم مرتبط به هر کدوم باشه فرقی نمی کن، لذا توضیح ندادم. یعنی دنباله یمنا و طرفین بگیرید اشکالی نداره، دنباله یمنا و طرفین بگیرید. اگه جنس قالبی نیست و حرکت مستقیم انجام نمی شود، معنا ندارد که تبدیل شود به حرکت مستدیر، چون حرکت مستدیر از سنخ مستقیم ها نیست. اینطوری هم معنا کنید، مرتبطش کنید به یمنا و طرفین اشکالی نداره. فیعرف من هذا خطا، از این بیانی که کردیم روشن شد خطای قول دیگری، کسی دیگه حرفی زده که اونم حرفش روشن شد باطله. تا اینجا ببینید همون قول الذین قالو رو که اول امروز شروع کردیم اونو داره رد میکنه، ولی میگه در ضمن قول دیگری هم روشن شد که باطله. قول دیگر چیست و نحوه ابطالش چگونه است، انشاءالله باید بذاریم برای جلسه بعد.